الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات، بررسی فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه و نگاه متقابلی بود که مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقابل نظرات استاد ارائه فرمودند و بحث به اینجا رسید که استاد بیان کردند که ما در واقع ترکیب حقیقی جامعه را منکریم با ادله عقلی و اثبات یک نقش دیگری برای مجموع جامعه به عنوان یک مرکب حقیقی را نمیپذیریم. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقابل این نظریه از جهت عقلی میخواستن بفرمان که ما میتونیم در مرکبات پیشرفته علاوه بر وجود یک مرکب حقیقی استقلال اجزا را در گیاه، در حیوان، در انسان داشته باشیم. بنابراین هیچ مانعی وجود نداره که ما در راقی ترین نوع مرکب حقیقی یعنی جامعه استقلال اجزا یعنی افراد انسان و اون منهای فطری رو داشته باشیم، ولی در یک سطح بالاتری ترکیب حقیقی و راقی در جامعه داشته باشیم. قرار شد ما در واقع جهت فنی این دوتا نگاه رو با هم مقایسه کنیم و عرض شد که ببینیم آیا ریشه این دو نگاه از جهت فلسفی در فلسفه مشا قابل بررسیه یا حتما باید برای بررسی این دو نگاه ما به مسئله اصالت الوجود و فلسفه فدرایی هم توجه داشته باشیم. بحث این بود. عرض کردم ما فرمایشات حضرت استاد مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه رو در اینجا یه مرور مختصری مبناشو بکنیم و بعد اون مبنای مقابلش را هم از زبان علامه طباطبایی آقای مطهری و استادمون آیت الله جوادی دام ظله العالی بررسی کنیم، حالا بدون ورود به مباحث عمیق بالاخره روشن کنیم که این دو دید فلسفی روبروی همه تا بالاخره این بحث عقلی سرانجام پیدا کنه. استادمون هست آیت الله مصباح در اون بحث‌های مقدماتی اگر یادتون باشه نکته‌ای رو بیان کردن، فرمودن در پایان تذکار این قاعده قطعی فلسفی نیز به مناسبت نیست که وجود با وحدت مساوق است. تو این عبارت‌ها حضرت آیت الله مصباح می‌خوان بفرمان مبنای فلسفی نظریه‌شون در انکار وحدت حقیقی جامعه اصالت الوجوده، یعنی می‌خوان از منظر فدرایی انکار وحدت حقیقی جامعه کنن. قرار شد اینو بررسی کنیم. ایشون می‌فرماد البته وحدتی که با درباره وجود به کار می‌رود وحدت مفهومی و ماهوی نیست، یعنی ما یک وحدت ماهوی داریم که مثلا یه صورت نوعیه، یه ماهیت نوعیه ای به نام انسان یا فرس یا بقر یا اکسیژن یا هیدروژن مطرحه. یه وحدت مفهومی داریم در معقولات ثانی فلسفی، مثلا مفهوم علت، مفهوم معلول، خود مفهوم وحدت، مفهوم کثرت. اینا وحدت ها مفهومی هن یا وحدت ها ماهوی هن. استاد می فرمودن اینا غیر از وحدتی است که با موجود حقیقی و وجود اصیل حقیقی همراهه، یعنی هر موجود حقیقی از آن جهت که موجود است واحد حقیقی است و هر واحدی از آن جهت که واحد است موجود است. پس اگر در مورد وجود حقیقی اثبات شود وحدت در مورد وجود حقیقی ثابت شود، وحدت حقیقی ثابت میشه و اگر وحدت حقیقی نفی گردد وجود حقیقی نیز نفی میگردد. این مبنا، یعنی میخوان مبنای اثبات وحدت رو با حیث اصالت الوجود و قائل شدن به وجود حقیقی برای موجودات مبنای بحث قرار بدن. لذا در واقع بحث اصلیشون که میخوان وارد در واقع اثبات یا نفی وجود حقیقی جامعه بشن، همین نکته را مبنا قرار میدن. خیلی تعبیر قشنگی دارن همینجا تو مقدمات بس که بابا با توجه به آنچه گفته شد با آسانی میتوان دریافت که وقتی درباره دو یا چند کس که در یک موضوع توافق دارن، یادتونه علامه طباطبایی یا آقای مطهری میفرمودن جامعه ترکیبی از عقیده ها و فرهنگ هاست. استاد میخوان بگن این ترکیب ترکیب حقیقی نیست، وحدت وحدت حقیقی نیست. چرا؟ چون این وحدت صفت مفهومه. ما الان تو جهت فلسفی ثابت کردیم وحدتی حقیقی که صفت واقعیت خارجی باشه. میخوان بگن این استدلالی که من بگم ترکیب اراده ها و اندیشه ها و فرهنگ ها یک ترکیب حقیقی درست میکنه، آقا میگن نه این غلطه. چرا؟ توضیح میدن، میگن وقتی مثلا یه جمعیتی در یه عقیده ای توافق نظر دارن، گفته میشود که آنان عقیده واحدی دارن. وحدت مذکور چه نوع وحدتیه؟ وحدت ماهوی نوعیست، نه وحدت شخصی، زیرا آن عقیده یک وجود ندارد بلکه به تعداد افرادی که صاحب آن عقیده اند دارای وجودهای متعدد است. نهایت آن که چون یک نوع عقیده است وحدت ماهوی نوعی دارد. همچنین زمانی که دو یا چند انسان نسبت به یک پدیده احساس و عاطفه یا عکس العمل واحدی دارند، چرا که مثلا احساس و عاطفه هر یک از آنان وجودی جداگانه دارد که قائم به نفس اوست. اگر من احساسی نسبت به یه مسئله ای دارم، باوری نسبت به یه مسئله ای دارم، عاطفه ام نسبت به این مسئله مثبت تحریک شده و مثبت نسبت به این، آقا میگه اشکال نداره، عاطفه شما یه واقعیتی داره قائم به نفس شما، عاطفه زید واقعیتی داره قائم به نفس زید. پس اینا در واقع وحدت ماهوی و نوعی و مفهومی اینجا حاکمه، نه یک وحدت حقیقی که مال موجود حقیقی باشه. لذا تعبیرشون تعبیر مهمیه اینجا، این اصل حرف ایشونه تو انکار وحدت حقیقی جامعه. چرا که مثلا احساس و عاطفه هر یک از آنان وجودی جداگانه دارد که قائم به نفس اوست و هیچ گونه ارتباط وجودی با احساس و عاطفه دیگری ندارد. وحدتی است ماهوی و مفهومی. پس سخنانی از این قبیل که بر اثر معاشرت و مصاحبت افراد انسانی با یکدیگر احساسات و عواطف آنها در هم می آمیزن، ادغام می شود و وحدت می یابند، وحدت فرهنگی به تعبیر آقای مطهری اینطوری به کار می بود، ایشون میگه اینها تعبیرات مسامحه آمیزی بیش نیست، زیرا نفس هر انسانی مستقل است و نفسانیات او نیز از نفسانیات دیگران استقلال دارد و احساسات و عواطف انسانها نه با هم می آمیزند، نه در هم ادغام می شوند و نه وحدت می یابند. همانندی و یکسانی چند احساس و عاطفه وحدت مفهومی و ماهوی آنها را می رساند و ملازمی با وحدت وجودشان ندارد. پس نگاه کنید، استاد دارن میگن من میخوام انکار ترکیب حقیقی کنم تو جامعه، از باب این که وحدت حقیقی و ترکیب حقیقی مال موجود حقیقیه، نه وحدت ماهوی نه وحدت مفهومی. شما دارید از روی اشتراک یک افرادی در یه عقیده ای در یه احساسی که وحدت مفهومی و ماهویه میخواد اثبات وحدت حقیقی کنید، نمیتونید. این نکته پایانی بحث قبلی ما بود که ببینید استاد از این جهت داره استدلال مبنا رو میکنه اصالت الوجود. این یه گفتیم این نکته ایست که لذا استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه وقتی اومد دلائل در واقع غربیا رو، دلائل عقلی غربیا رو بررسی کنه و رد کنه، به همین استدلال کرد. میدونید مهمترین و اساسی ترین در واقع استدلال دورکیم و غربیا، استدلال عقلی اونها همین یه نکته بود، استاد اینو همینطور رد کرد. میخوام نشان بدیم که مبنای ایشون تو این نقد اصالت الوجودیه به اصطلاح، که حالا ما بعدا نظر مقابل را هم بررسی کنیم ببینیم. ایشون فرمایششون اونجا این بود، اگر خاطر دوستان باشه در رد دلیل دورکیم همین مطلب رو گفتن، همین یه جمله را گفتن. دورکیم میگفتن بابا این ترکیبی به وجود آمده بین عقیده ها و آرا و یعنی اونایی که جامعه گرایان غربی در رأسشون دورکیم و اینطور استدلال میکردن که تعبیرشون این بود افراد انسانی بر اثر زندگی اجتماعی واجد یک سلسله باورها، احساسات، شیوه های قومی، رسوم اخلاقی، میثاق های اجتماعی، تشریفات و شعائر مشترک و یکسان می شود. این اعتقادات، عواطف و افعال و انفعالات واحد دال بر وجود یک روح جمعی واحد است که همه افراد را در تسخیر و تصرف خود دارد. همین روح جمعی ملاک وجود حقیقی برای جامعه است. آقا هم همین یه جمله را گفتن. در رد این دلیل باید گفت وحدتی که به اعتقادات و عواطف و افعال و انفعالات مشترک افراد یک جامعه نسبت داده می شود مفهومی و ماهوی است، نه وحدت شخصی. با حال آنکه آنچه با وجود حقیقی مساوی است و دال بر آن می تواند باشد وحدت شخصی است، نه وحدت مفهومی. تعبیر مهم ایشون اینه. ببین ایه مبناست. گفتیم داریم مبانی آقا را تو انکار وحدت حقیقی، این مبنا اصالت الوجودیه. بر اساس این مبنا ایشون میخوان بگن من وحدت حقیقی را مسابق با وجود حقیقی میدانم و چون وجود اصیله، وجود خارجیه، تا وقتی وحدت حقیقی وجود خارجی درست نشه وحدت حقیقی ندارم، وجود واقعی ندارم. وحدت مفهومی و ماهوی به درد من نمیخوره چون اصالت الوجودی فکر میکنم. این یک مبنا از مبانی مهم حضرت آقا. مبنای ولذا دیدید دورکیم اینطوری رد کرد دیگه، ما چون تفصیل ردها رو قبلا خوندیم فقط در حد یادآوری مبانی الان مزاحم آقایون میشیم. ببینید یه مبنای دیگه هم استاد بزرگوار ما در فرمایشاتشون داشتن که قرار شد جلسه گذشته عرض کردم اینم باید بررسی کنیم که تکلیفمون رو با ایشون روشن کنیم. یه مبنای دیگه ایشون نه، مبنای قبول صورت نوعیه حقیقیه. صورت نوعیه حقیقی رو هم اونجا بیان کردن اگه خاطر دوستان باشه، اونجا تو ترکیب حقیقی به این رسیدن. این بحثی که در مورد مبنای اول بود رو وحدت کار کردن که وحدت مسابق وجوده، اونجا اصالت وجودی بود. مبنای دوم ایشون اینه که نه، ما ترکیب حقیقی رو در جایی داریم که صورت نوعیه واحدی وجود داشته باشه. صورت نوعیه واحد رو تو ترکیب گفتن، گفتن بابا ما وقتی ترکیب رو بررسی میکنیم خلاصه این ترکیب باید حتما برگرده به یک صورت نوعیه. اگر صورت نوعیه در واقع واحدی وجود نداشته باشه خلاصه ترکیب حقیقی شکل نمیگیره. بله، لذا تعبیرات خیلی قشنگی اونجا داشتن که شما خلاصه وقتی دنبال یه مرکبید باید حواستونه بدید که تو مرکب دارید با چی کار میکنید. چون اونجا اول وحدت رو بحث کردن، بعد اتحاد رو بحث کردن، بعد رفتن سراغ مرکب، یعنی صورت مسئله ترکیب را. تعبیرشون این بود که شما خلاصه بله عبارت ایشون رو تو ترکیب ببینیم. ایشون بیان فرمودن که خلاصه بله گفتن ما یک ترکیب حقیقی داریم، یک ترکیب اعتباری. در ترکیب حقیقی چی اتفاقی باید بیفته که ترکیب حقیقی بشه؟ باید صورت جدیدی به وجود بیاد تا مرکب بشه مرکب حقیقی. اگر مرکب شد مرکب حقیقی، این نشون میده که یک صورت حقیقی وجود داره. ولی اگر نه، من صورت حقیقی رو پیدا نکردم، نمیتونم یقین کنم این مرکب حقیقیه. لذا ایشون در مثلا ترکیبات طبیعی مثل اکسیژن و هیدروژن گفتن تا وقتی احراز صورت حقیقی نشه نمیتونیم نظر بدیم که این ترکیب حقیقیه. اما در صورت نباتی گفتن ترکیب حقیقیه. در صورت حیوانی گفتن ترکیب حقیقیه. در صورت انسانی که ما در واقع بلوجدان وجود نفس را به عنوان صورت نوعیه میابیم گفتن ترکیب حقیقیه. ببین این دفعه مبناشون احراز صورت نوعیه برای احراز یک ترکیب حقیقیه. لذا تعبیر ایشون این بود که خلاصه اگر موجود حقیقی در کار باشد، مرکب حقیقی به وجود میاد و الا جز ترکیب اعتباری و فرضی چیزی ما نخواهیم داشت. لذا در ترکیب حقیقی دو یا چند چیزی که ابتداعاً وجودهای حقیقی جداگانه دارند در کنار هم قرار میگیرند، آنگاه موجود حقیقی دیگری در طول آنها پدیدار میشود. اینطوری رضا تعبیر کردن از این روز که صورت جدید را جهت وحدت هر مرکب حقیقی میدانند. مثلا عناصر تشکیل دهنده یک گیاه که مرکبی حقیقی کثرت بالفعل دارند، ولی چون یک وجود یک واحد حقیقی وجود داره و این واحد حقیقی در واقع اینها را وحدت میده، ما در واقع این واحد حقیقی اینها را وحدت میده، ما میتونیم بگیم اینجا ترکیب حقیقیه. از این جهت وحدت صورت گیاهی نشان از حیثیت یک مرکب حقیقی و وحدت حقیقی داره. اما در مثلا تعبیراتی که خوندیم قبلا از ایشون، اما خلاصه یک صورت حیوانی همینطوره، صورت انسانی همینطوره، اما در ترکیب اعتباری ما موجود حقیقی دیگری نداریم به تعبیر ایشون، که اینجا دیگه ایشون با در واقع مرکبات حقیقی از مرکبات اعتباری رو قائم به همین یه نکته دونستن. بعد فرمان در مورد انسان اثبات وجود صورت و فعلیت جدید و در نتیجه اثبات ترکیب حقیقی بسیار آسان است. چرا؟ چون هر انسانی از راه علم حضوری خود رو میابه که یه واقعیت واحده، ولو مجموعی از میلیارد ها سلوله، ولی یه واقعیته که نفس واحد و بسیطی دارد. اینطوری بعدم میفرمان که ما این رو در مورد در سایر موارد کار بدین پای از سهولت و سادگی نیست. به هر تقدیر ضابطه کلی این است که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گروه اثبات وجود صورت نوعیه واحدی است که منشأ آثار حقیقی غیر از آثار اجزای مرکب باشد. بر این اساس ترکیبات حیوانی و نباتی اینها که صورت نوعیشون محرزه حقیقی هست، صورت نوعیه حیوان و نبات، از این موجودات که از نوعی حیات برخوردارن که میگذریم در عالم جمادات به ترکیبات شیمیایی میرسیم، بهشون میگن احراز صورت نوعیه سخته. و لذا توجه میکنید این خیلی برای استاد بزرگوار ما مهمه ها، و بر همین اساس هم ایشون توهماتی را انکار میکنن که بابا شما تو ساعت صورت نوعیه ندارید، فکر نکنید اگر ساعت وقت رو نشون میده صورت نوعیه‌ای در کاره، نه خیر. یا مثلا نشون دادن که شما وقتی دو تا چیز بینشون تأثیر و تأثیر متقابل وجود داره، اکسیژن و هیدروژن، این ترکیب الزاماً ترکیب حقیقی نیست. همه را مفصل بحث کردیم قبلا، فرمایشات ایشون رو خوندیم، اما نکته رو میخوام بگم. از توش این نتیجه میگیرن شاگردانی که در یک مجلس درس حاضر میشوند در میانشان تأثیرات متقابل زیاده، ولی این تأثیرات متقابل اونا یه مرکب حقیقی درست نمیکنه. این مهمه ها، شاگردان یک کلاس، افراد یک جامعه تأثیر و تأثیر متقابلشون زیاده. قشنگ همین مبنا برای رد دلیل دوم دورکیم استفاده کردن. وجود تأثیر و تأثیر متقابل معناش تحقق یه ترکیب حقیقی نیست، کما اینکه وجود باورهای مشترک معناش وجود حقیقی وحدت حقیقی نیست. منتها میخوام از این نتیجه بگیرم دو مبنا اینجا باید نسبت این دوتا مبنا رو بررسی کنیم. آیا اثبات وحدت حقیقی و ترکیب حقیقی بر اساس اصالت الوجوده که من ترکیب مفهومی و ماهوی رو کافی ندونم، یا اثبات وحدت حقیقی و ترکیب حقیقی بر اساس اثبات صورت نوعی است؟ اینجاست که یکی از بحث‌های مهم استاد بزرگوار آیت الله مس جوادی پیش میاد که این صورت نوعی خب ماهوی اصالت الوجودی اینطوری ما نظر بدیم. اینجاست که اون بحث جلسه قبلمون پیش میاد که عدد، مثلا عدد 3، عدد 4، عدد 5 بر اساس اصالت الوجود من میخوام براش این، برای این کثرت قائل به وحدت بشم. اصالت الوجود میخوام ببینم اینو، که بعد بگم نوعی وحدت در عین کثرت اینجا وجود داره بر اساس مبنای اصالت الوجودی ما، یا میخوام نه اینو برگردونم به بحث صورت نوعیه. و با بحث صورت نوعیه این مسئله را حل کنم، نه با بحث اصالت الوجود و حیث کسرات و وحدت در عین کسرت بر اساس بحثای مهم صدرا و که وجود را اصیل و مقوله به تشکیک میدونه. میخوام الان این نکته تو ذهن شریف عزیزان بیاد، اینجا باید از استادمون این سوال رو بکنیم، شما یه دلیلتون برای رد وحدت حقیقی نبود صورت نوعیه حقیقیه؟ الان صریح میگید، میگید صورت نوعیه حقیقی همیشه لازمه قبول تأثیر و تأثیر متقابل تحقق صورت نوعیه جدیدی نیست که اسمشو بذاریم وحدت. یه بار اینطوری میگید، یه بار بحث وجود حقیقی میکنید. اینجا میگید حاصل آن که ملاک اصلی ترکیب و اتحاد حقیقی این است که صورت واحد بسیطی بر روی موادی که کثرت بالفعل دارند پدیدار گردد، تا آن مواد متعدد زیر چتر آن صورت یکی شود. البته اجزای یک مرکب حقیقی در میان خود ارتباطات علی و معلولی و تأثیر و تأثرهای متقابل خواهند داشت، اما سوال اینه آیا علاوه بر تأثیرات متقابل این افراد با هم که قطعا وجود داره مثل افراد یه جامعه، ما یه صورت حقیقی دیگه هم داریم؟ چون این ملاک ترکیب و وحدت حقیقیه. ازا میگن از همین جا میتوان دریافت که صرف تعاون و همکاری افراد جامعه و تأثیر و تأثر متقابل موجود در میان آنان دلیل ترکیب و وحدت حقیقیشان نخواهد بود. ترکیب و وحدت حقیقی افراد جامعه آنگاه پذیرفته می شود که ثابت گردد که یک روح واحد، یک روح که واقعا واحد شخصی باشد. شما میگه چنین چیزی قابل اثبات نیست، اینطوری در آنها دمیده شود. و ایشون میگه چون ما چنین روحی را نمیتونیم اثبات کنیم، منم و روح فردی خود افراد، ازا ترکیب حقیقی را در اجزاء در واقع بدن یک انسان که موجودات میلیاردها موجود، حتی زنده سلول و حیوانات متعددی تو این حیث مادی بدن انسان وجود داره میپذیرم، چون احراز اون روح شخصی رو با علم حضوری دارم، اما تو جامعه چنین چیزی قابل احراز نیست. خب حالا این دوتا مبنا، پس استاد من الان ثابت کردم در ادامه بحث جلسه قبل که استاد دوتا مبنا داره، تارتا از باب اثبات این که وجود حقیقی و وحدت حقیقی تو مساوقن و تو امانه، و از باب وجود مفهومی واحد یا وجود ماهوی واحد نمیتونم اثبات وحدت حقیقی کنم، تارتن میرم سراغ این که نه صورت نوعیه واحدی لازمه تا اثبات وحدت حقیقی بشه. اینجا سوال بسیار بسیار مهم فلسفه اسلامی از استاد اینه، نسبت این دوتا مبنا با هم چیه؟ آیا اثبات صورت نوعیه واحد رو باز شما در فضای اصالت الوجود میخواد دنبال کنید که یک نوع کثرت رو قبول کنید بعد وحدت در عین کثرت رو درست کنید؟ خب اگه با این مبنا میخواید برید که لازمه استدلال اولتون همینه، لازمه استدلال اولتون این بود که میخواستید وحدت حقیقی رو از وجود حقیقی در بیارید، با این میخواد کار کنید، این یه بحثه، یا نه با قطع نظر از حیث اصالت الوجود و تشکیک وجود و نسبت وحدت و کثرت وجود، میخواد بگید نه من اصلا تو فضای فلسفه مشرا هم که باشم که با تباین وجودات کار کنم یا غفلت داشته باشم از اصالت الوجود، میخوام بگم نه تو مرکبات حقیقی ما در واقع اثبات وجود واقعی برای مرکب حقیقی در واقع مبنا میخواد. این نکته رو باز استاد بزرگوارمون در بحث‌های بسیار اساسی آموزش فلسفهشون باز داره که من در حد عرض کردم بدون ورود به بحثا آدرس مبانی رو خدمتون میدم تا معلوم بشه به این سادگی نمیشه تو این بحث مبنایی با استادشون علامه طباطبایی درگیرشن و نتیجه بگیرن. استاد در آموزش فلسفه جلد دو اونجا که بحث کون و فساد رو در واقع تحولات طبیعی بحث میکنه باز به همین میرسه. آره. و اون اینه که آیا به اصطلاح وقتی ما ایمو در واقع وجود ذرات معدنی و عالی در نباتات و دیگر مرکبات و وجود سلول‌های زنده مستقل در بدن حیوان و انسان، آیا ما برای اینها یک نوع مرکب حقیقی قائلی یا نه؟ چون اینجا به تعبیر خود ایشون صور نوعیه طولیه ای وجود داره، یعنی سلول یه موجود زنده است با یه صورت نوعیه، معده باز یه موجود زنده است، مثلا خون درش موجودات زنده متعددی وجود داره، صورت نوعی انسان هم یا گیاه و حیوان همون بالای اینا هست. وقتی اینجا صور نوعیه وجود داره، ما حقیقتا میتونیم برای این مرکب ترکیب حقیقی قائل بشیم؟ شون میگن نخیر نمیشه. ایشون میخوام بگن نمیشه. چرا؟ خودشون میگن از این دلیل که حالا من خود اون بحثا رو کار ندارم، مدعای ایشون رو کار دارم، به دو صورت میتوان جواب داد. یکی آن که وحدت شیء مرکب وحدت بالعرض و به لحاظ صورت فوقانی آن است و منافاتی با کثرت حقیقی آن ندارد. در فلسفه اسلامی دید دیگری وجود داره که نه، من اگر حقیقت حرکت جوهری رو و حقیقت در واقع وحدت در عین کثرت رو داشته باشم، تو همینا وحدت حقیقی دارم. ولی وحدت حقیقی که منافع با کثرت نیست. و در اون عبارت زیبای آقای مطهری این منعکس شده بود که من میتونم برای در واقع موجود در حال شدن، موجودی که وجود سیال داره، یه نوع در واقع وحدت حقیقی درست کنم. و البته این وحدت حقیقی تو عالم طبیعت هم منافاتی با در واقع کسراتش نداره. و اگر شدن رو یک واقعیت بدانم، ترکیب اکسیژن و هیدروژن رو که منتج به یک در واقع واقعیت دیگری میشه، تو مسیر در واقع حرکت براش وحدت بر این کسرت قائل بشن. منتها در مراتب پایین ترکیبات کسرت ها مزمهلن، در مراتب بالای این ترکیبات که ترکیبات حیاتی بیشتر این طورن، کسرات در واقع مزمهل نمیشن. این نکته بسیار بسیار مهمی که مرحوم آقای مطهری ظاهرا از استادشون علامه طباطبایی در بحث‌های حرکت استفاده کردن. میخوام بگم استادمون هست آیت الله مصباح حسنشون اینه، بسیار منظم و دقیق و یکسان با یه مبنا دارم بحث میکنه. انصافا با مبنای آقای مصباح باید یه طور حرف زد. فقط از ایشون باید سوال کرد نسبت این مبنا با حیث اصالت الوجود و وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت چگونه. و این کثرت و وحدت وجودی هن، ماهوی هن. ایشون اونجا مفصل ها مفصل این رو بحث میکنن. لذا ایشون میخوان بگن نه، ما وحدت اگه داشته باشیم تو اینجور مرکبات، وحدت بالعرضه، وحدت حقیقی نیست، وحدت مال اون صورت فوقانی. این مبنا مبنای بسیار بسیار مهمی است از ایشون. به تعبیر خودشون، کون بدون فساد داریم، فساد بدون کون داریم، به خاطر وجود صور نوعیه طولیه و به خاطر این که صور نوعیه طولیه نفی صور پایینی نمی کنن. این خیلی مهم میشه ها. اگر این رو ما مبنا قرار بدیم، باید نسبتش با اصالت الوجود در بیاد، نسبتش با وجود سیال در بیاد. اگر اون بحث وجود حقیقی و وحدت حقیقی رو در مقابل وحدت مفهومی و ماهوی مبنا قرار بدیم، خب اون موقع باید ببینیم به لوازمش ملتزم بشیم. اینجاست که در واقع به نظر ما که حالا انشالله یه تتمه این مطلب هم پیدا میکنه که ما انشالله از نقطه نظر استاد بزرگوار نصایت الله جوادی هم یه مروری سر این خواهیم کرد، چون ایشون به نظر میرسه با عنایت به این ابهاماتی که برای استاد بزرگوار نصایت الله مصباح به وجود آمده، اونجا خواستن بر اساس مبانی صدرا فرمایشات استادشون علامه طباطبایی رو سامان بدن و ناظرن به این شبهات ایشون، برخلاف مرحوم مطهری که سابقه بر ایشون بودن و دیگه در زمانی که شبهات استاد مطرح می شده در قید حیات نبودن، در حد همین کلیات و مبانی ورود فرمودن، انشاءالله این تتمه رو هم جمع‌بندی می کنیم. ولی اجمال مسئله اینه، استاد ما آیت الله مصباح میخواد با دو نکته فلسفی این کار وحدت حقیقی در اینجور جامعه بکنه. نکته اول تفکیک بین وجود حقیقی و وحدت حقیقی اون موجود با وحدت مفهومی و ماهوی. نکته دوم ضرورت احراز صورت نوعیه حقیقی برای اثبات وحدت حقیقی است. و در اینجا در واقع میخوان انکار کنن وحدت رو. یه جمله دیگه هم، حالا دیگه ما چون کم بی احتیاطی کردیم از جهت فنی مبانی استاد رو مطرح کردیم، برای اینکه هم انضباط قوی استاد رو در نتایجی که میگیرن شما مستحضر باشید و هم در واقع آماده باشیم. ایشون البته در آموز فلسفه جلد اول، اونجا که بحث از وحدت و کثرت در وجود عینی دارن، یه بحث رو تحت عنوان وحدت جهان مطرح میکنن. میگن تو بحث وحدت جهان، بعضی از عرفا برای ما سوالای وحدت قائلن از باب صورت نوعیه انسان. یعنی این دوتا نکته که انه به یه جا هم میتونه برسه، که من بگم ما سوالله یه صورت نوعیه داره، اون صورت نوعیه صورت انسان کامله، و صورت انسان کامل به عنوان اون نوع در واقع تعالی یافته ما سوا رو وحدت میده، نه وحدت بالعرضا، چون اونا مبناشون اینه که اون صورت نوعی وقتی وحدت داشته باشه، اون وحدت منافات با این کثرت و حتی استقلال اجزا نداره، مخصوصا در انسان و جامعه انسان. این باز خیلی از اون مطالب مهم. استاد به اینم اشاره میکنه بین خود و خدا، خیلی امانت دار، ولی میگه من برهانی براش ندارم. بعدن ممکنه ما همین نکته بسیار ارزشمند رو مبنای بعضی از بحث‌های مهممون در فقه حکومتی قرار بدیم. تعبیر بسیار بسیار مهم استاد که اساتید بزرگوارشون مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام، علامه در المیزان و امام در اون بحث‌های بسیار مهم مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه مش کار میکنن، اینه. استاد میگن منظور از وحدت جهان در سایه وحدت صورتی باشد که همه اجزاء آن را زیر چتر خود متحد میسازد، چنان که اجزاء نبات و حیوان در سایه وحدت صورت جوهری خودشان متحد می شوند. و از نظر فلاسفه این وحدت حقیقیه، نه وحدت بالعرض. استاد می گفتن نه، تو نبات و حیوان هم بالعرضه. صورت واحدی که برای کل جهان می توان فرض کرد، به طوری که موجودات زیروح مانند انسان و حیوان را نیز در بر گیرد، خوب دقت کنید، اون موقع نه تنها انسان‌های زیروح وحدت پیدا می‌کنن با هم، انسان و حیوان هم با هم وحدت پیدا می‌کنن. ببینید بخون، این دیگه میشه همونی که اینا می‌خوان بگن. صورت واحدی که در واقع میشه فرض کرد، ناچار روح دیگری خواهد بود که میتوان آن را نفس کلی یا روح جهان نامید. خیلی این. اما بعضی از فلاسفه پا را فراتر نهاده و مجردات و جمیع ما سوی الله را نیز مشمول آن دانسته‌اند، چنانکه بسیاری از عرفا جهان را انسان کبیر نامیده‌اند. استاد با کمال بزرگواری و ادب میگن ما برهانی بر این نیافته ایم، که حالا انشاءالله باید ببینیم اگر سیر حرکت جوهری مجردساز عالم که رو کسی ملتزم بشه و اون در واقع صور نوعیه طولیه را ملتزم بشه و در صور نوعیه طولیه یک ترکیب حقیقی راقی رو قائل بشه و این سیر الالله جامعه را از مصادیق مهم چنین حرکتی قلمداد کنه، اون موقع مسئله ولی الله الاعظم و انسان کامل و به تعبیر ایشون انسان کبیر باید ببینیم. بعضی از بزرگان ما حتی بعضی از فقرات زیارت جامعه را بکن فتح الله و بکن یختم، بکن فتح و بکن یختم را تو همین فضای در واقع انسان کبیر تبیین میکنن که ادله نقلیه مسئله است در کنار ادله عقلیه با مبانی. حالا این چارچوب رو من میخواستم سروران عزیز داشته باشن، خدا واقعا حفظ کنه است آقا را، لذا آقا میفرماد برید اینها را از توش مبنا در بیارید، از این حرفای مهم فلسفه صدرا و علوم انسانی و فقهای مضاف ما را مبنادار کنید. یعنی اینجا استاد بزرگوار است آیت الله مصباح کاملا با رعایت امانت مبانی اون طرف رو هم میگه، ولی میگه من احراز نکردم. خب ما باید با کمال ادب عرض کنیم اگه این چنین احتمالی رو شما در آموز فلسفه دادید، نباید تو جامعه مرکب حقیقی راقی جامعه بگید خلاصه اینا یه مقدار چیزه، یه تعبیر تندی داشته که این جور در نمیاد، سخیفه که من بگم دو تا روح اینجا وجود داره، دو تا نفس اینجا وجود داره. تعبیر سخیف هم به نظرم تو عبارات شریفه ایشون بود. ببینید این دو تا نگاه و این دو تا مبنا اینطور روبروی هم قرار میگیرن. حالا یه تتمه هم داره انشاءالله خدای متعال توفیق عنایت کنه، بدون اینکه من عرض کردم بخوایم وارد مبانی این بحثا بشیم و مبانی این مطالب رو رسیدگی کنیم، ولی انشاءالله همین که ما اینا رو روبروی هم قرار بدیم انشاءالله بحث رو تا یه حدی منقح بکنیم و حیث به تعبیر مهم بحث ما مبانی فقه حکومتی و مبانی امتدادی اینها را انشاءالله کار بکنیم که بتونیم نتایج بعدی را که انشاءالله مراجعه به آیات قرآن کریمه و مراجعه به ادله است بر این اساس انشاءالله درست بکنیم. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و صلى الله على